بسم الله الرحمن الرحیم. خب جلسه دوم نشست امروز رو آغاز می‌کنیم. همچنان در حکمت عرشیه اشراق تاسه، اولین حکمت عرشیه در اشراق تاسه هستیم. عرض کردم که اینجا ملا صدرا قائل است به این که تجرد عقلیه یکی به اعتبار ذهن صورت میگیره، که همین صور کلیه است که ما داریم از اشیا، معنای کلی انسان، معنی کلی سنگ، و یک در واقع تجرد عقلی داریم در مرتبه وجود خارجی. یعنی چی؟ یعنی وجود عقلانی اشیا که در واقع مربوط است به اون عالم ملکوت قبل از نزول به اینجا، که اینجا ملا صدرا میگه که صور المفارقت الافلاطونیه. خب حالا اینجا صور مسل افلاطونیه، خب افلاطون در فلسفهش قائل است به این که آنچه که در اینجا هست یک صورت نازله است از آنچه که در عالم بالاست، و اون آنچه که در عالم بالاست در واقع ازش تعبیر میکنه به صور عقلیه آنچه که در اینجاست، و ازش تعبیر میکنه به مسل افلاطونیه. ولی در واقع اینکه حالا مسل افلاطونیه واقعا چی هست، چه ویژگی‌هایی داره، آیا تطبیق میکنه با اون دیدگاهی که ملا صدرا هست یا نه، اینا خب یه بحثای مفصلی است. خب من بعد از این عبارت یه دفعه نمیدونم چرا رفتم سراغ یعنی اشراق عاشر، یه خط از اشراق عاشر رو خوندم و متوجه شدم که یه اشتباهی صورت گرفته. حالا دنباله یه عبارت رو میریم پیش. پس بعد از این که ملا صدرا گفت نهون عقلیان که صور المفارقت الافلاطونیه، میگه فکز القوت العاقل قبل سیرورتها عقلا بالفعل هی مخالطتون بالمادت البدنیه. میگه این قوه عاقله قبل از این که سیرورت پیدا بکند و بشه عقل بالفعل، این رو دقت بفرمایید، اینجا سیرورت بکنه و بشه عقل بالفعل، یعنی در واقع اون مرحله عالیه رو مد نظرش هست ملا صدرا. میگه تا اون مرحله حاصل نشه این قوه عقلانی ما مخالطتون بالماده، با ماده درگیره، با بدن درگیره، با بالمادت البدنیه، بله یه صورت و حل حسیه و مبدعها قواه البدنیه. اینجا ما همچنان در مرتبه حس و خیالی. از نظر ملا صدرا ما تا به مرتبه شهود عقلانی نسبت به ملکوت اشیا نرسیم، همچنان در عالم حس و خیال به سر میبریم، و عقل به معنای واقعی کلمه اونی که البته ملا صدرا میگه که خیلی کمن اینایی که به این مقام میرسند. میگه تا مادامی که به اون مرتبه نرسیم در واقع صورت همون صورت حسیه است و مبدعش هم قوای بدنیه است، و لها استعداد الوجود العقلی بالاتصال بالعقول الفعاله. و تا مادامی که در این مرتبه هستیم استعداد وجود عقلی که متصل بشیم به عقول فعال، در واقع استعداد شما داریم، این استعداد هنوز به فعل نرسیده. و الانفصال عن القوى المنفعله التي شأنها التحريك التحركي والفعل التجددي الانفعالي. و در واقع انفصال از این قوای منفعله هنوز صورت نگرفته، تا مادام که به اونجا نرسیم و تا مادامی که استعداد اون مرتبه بالفعل نشده، همچنان در واقع ما منفصل نشدیم از آنچه که شأنش شأن تحریکه، یعنی در واقع عالم ماده و قوای بدنی و نیاز به حرکت و اینکه یک تحرکی رو در واقع بده، تحریک تحرکی و در واقع یک فعل تجددی انفعالی. چون تا این قوای بدنی ما تجدد انفعالی نداشته باشد، یعنی در واقع منفعل نباشد از مواد خارجی، که علم پیدا نمی کنه. الان علم من به این اشیایی که اینجا هست، این در صورت یک تحریک تحرکی هست که من چشممو بگردونم و در واقع اشیا رو ببینم و این چشم من کاملا منفعل بشه و تجدد پیدا بکنه، هی حالتهای جدید پیدا بکنه تا من بتونم علم حسی پیدا بکنم. و این میشه صورت حسی. تا مادامی که در واقع تجرد تام پیدا نکنم و نرسم به درک اشیا در اون مرتبه ملکوتی که از اونجا نازل شدند، که عرض کردم ان من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، نازل به این مرتبه است، مرتبه اشیا در عالم ملکوت، و در واقع آنچه که در اینجاست تجلی اونجاست، شأنی از شؤون اونجاست. تا این در واقع پیدا نشه، ملا صدرا میگه ما در مرتبه حس و خیالی. فحال العاقل و المعقول فی جمیع درجات واحد. حال عاقل و معقول در همه درجات واحده. یعنی چی؟ یعنی اگر عاقل بالقوه باشد معقولم بالقوه است، اگر عاقل بالفعل باشد معقولم بالفعل است و بالعکس. و همچنین مرتبه تشدید عاقل و معقول یکیه. در هر درجه از شدت عاقل همون درجه از شدت در معقول هست و بالعکس. فحال العاقل و المعقول فی جمیع درجات واحد. فالنفس مادامت عقلا بالقوه کانت معقولا بالقوه، که عرض کردیم و معقولاتها معقولاتون بالقوه. و اذا صارت بالفعل صارت هی ایزن کلها بالفعل. و وقتی که عقل بالفعل شد معقولاتش هم بالفعله. وقتی که عقل به تمام بالفعل شد معقولاتش هم کلها بالفعل میشه. فعلم النفس بذاتها فی بدو الفطره من باب القوت والاستعداد. فعلم نفس به ذاته، توجه بکنید اینجا علم منظور علم عقلانی است، علم نفس به ذاتش در مرتبه عقلانی، در بدو فطرت از باب قوه و استعداده. در بدو فطرت ما علم حسی داریم به ذات، علم خیالی داریم به ذات، ولی علم عقلیمون در بذاتمون بالفعله، عذر میخوام بالقوه است. پس اینجا علم نفس نه به طور مطلق، علم عقلانی نفس، چون اصلا بحثمون عقل دیگه. فعلم نفس بذاتها فی بدو الفطرت من باب القوه والاستعداد ثم من باب التخیل والتوهم کسائر الحیوانات فی ادراک ذواتها. اما در واقع از باب تخیل و توهم، یعنی علم من به ذاتم در مرتبه خیال، علم من به ذاتم در مرتبه توهم، مانند سایر حیوانات هست که ذاتشون رو ادراک میکنند فی ادراک ذواتها. و اکثر نفوس الانسانی لا یتجاوز هذا المقام، و عموم مردم از این مقام تجاوز نمی کنند. یعنی در واقع عموم مردم نمی رسند به اون مرتبه عقلانی که بتونند صورت عقلانی و وجودی اشیا را در عالم ملکوت ادراک بکنند. خب خیلی ها به این مرتبه نمی رسند. یه مرتبه خیلی بزرگ و والایی است. و اما العالم بذاتهی علما عقلیا بالفعل، کسی که علم داره بذاتش، در واقع علمش عقلی بالفعل هست، که باز منظور اون کسی است که رسیده به اون مرتبه والا و مرتبه علم عقلیش بالفعل شده. منتها میگه فانما یقع فی قلیل من الادمیین بعد بلوغه مرتبه الکمال العلمی المختص بالحکماء الراسخین. منتها این مرتبه یک مرتبه خیلی بالایی است و بنابراین عده کمی از انسان‌ها واقع میشن در این مرتبه و به اون بلوغ کمال عقلی در واقع میرسند که مختص به حکماء راسخین هست. پس دقت بفرمایید، برای اینکه این قسمت رو ما بتونیم واقعا بفهمیم که یعنی چه، این را توجه داشته باشید. به دو نکته باید توجه داشته باشیم و الا این عبارات خیلی مبهم به نظر ما میرسه و فهمش خیلی ثقیل میشه، اصلا نامفهوم میشه، نه اینکه ثقیل. دو نکته رو باید توجه داشته باشید. یک، این که علم مراتب داره و علم به ذات خودم مراتب داره، علم به ذاتم در مرتبه حس و همچنین علم به اشیا، علم به ذاتم و علم به اشیا مرتبه حسی داره، علم من به ذاتم و علم من به اشیا مرتبه خیالی داره، علم من به ذاتم و علم من به اشیا مرتبه عقلی داره. خب حالا تا مادامی که من در مرتبه حسی و خیالی هستم، علم من به ذاتم و به اشیا در مرتبه عقلی بالقوه است. این نکته اول. نکته دوم که بسیار مهمه اینه که مراد ملا صدرا از عقل یک مرتبه دانی است و یک مرتبه عالیه. اینجا مرتبه عالیه رو ملا صدرا مورد توجه قرار داده. این که هی میگه ما همچنان در مرتبه حسی و در مرتبه خیالی هستیم و بسیاری از انسانها به مرتبه عقل نرسیدند. خب بسیاری از انسانها استدلال میکنند، استدلال فلسفی، استدلال ریاضی، تجربه، مفاهیم کلی دارند. چطور همه انسانها، بسیاری از انسانها به مرتبه عقل نرسیدند؟ نه، مراد ملا صدرا اون در واقع مرتبه عالیه عقله که بسیاری از انسانها نمیرسند و نرسیدند و از نظر ملا صدرا در مرتبه حس و خیال به سر میبرند. مرتبه عقلانی در اون مرتبه والا اونجاییست که ما به ملکوت اشیا نائل میشیم و پی میبریم. این دو نکته رو باید توجه داشته باشید. بعد این عبارت رو در واقع بخونید، این حکمت عرشیه رو بخونید تا عبارات براتون در واقع سنگین نباشه. خب حالا حکمت المشرقیه، فنفس الانسانیه فی اول الفطرت نهایت عالم الجسمانیات فی الکمال الحسی میگه نفس انسانی در اول فطرتش نهایت عالم جسمانی هست در کمال حسی. یعنی در واقع انسان وقتی که همه مراتب کمالات حسی رو پشت سر گذاشت، یعنی صورت نباتی رو پیدا کرد، صورت نباتی رو پشت سر گذاشت، کمال بالاتر، رسید به صورت حیوانی، اونم پشت سر گذاشت و رسید به کمال انسانی. حالا کمال انسانی اینجا تازه اول راهه، نقطه شروعه، اول راهی است که این راه براش انتهایی تعریف نشده. و بداعت عالم روحانیت فل کمال العقلی، انتهای کمال در عالم جسمانی و ابتدای کمال در عالم روحانی، که این در واقع میشه کمال عقلی. و الیه الاشارت القرآنی فی قوله تعالی فضرب بینهم بسور لهو بابون باطنه فیه الرحمه و ظاهره من قبله العذاب. خب اینجا ملا صدرا یک تفسیر معرفت و نفسی از این آیه کرده، میگه در واقع به آنچه که ما گفتیم، چی گفتیم؟ گفتیم که هویت انسانی در واقع از ابتدای کمال عقلی شروع میشه تا ناکجا آباد، و این انتهای، این ابتدای کمال عقلی در واقع انتهای کمال در عالم جسمانی است. درست؟ حالا میگه این آیه از قرآن اشاره به این مرتبه داره که ما عرض کردیم، یعنی در واقع هویت انسان رو نشون میده. خب این در واقع اشاره است به یک گفتگویی که بین منافقین و مؤمنین در روز قیامت صورت میگیره، در سوره حدید آیه 13. حالا اگه آیه 12 رو هم مرور بکنیم، میفرماد یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم. میگه در روز قیامت منافقین و منافقات به مؤمنین میگند منتظر بمانید، درنگ بکنید، اینقدر با شتاب نرید تا ما نقتب سم نور کم، تا از شما نور بگیریم. منافقین به مؤمنین میگند خب قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا. اگه نور میخواید، به منافقین گفته میشه، شما باید برگردید دنیا، که خب البته این دیگه محاله. خب این نکته جالبیه که در واقع نور رو ما باید از اینجا ببریم. اینجا ما اگر در واقع با یک نفس ظلمانی و تاریک رفتیم و اونجا یه دفعه متوجه شدیم که ما به نور نیاز داریم، ارزش نور رو اونجا فهمیدیم، حالا دیگه اونجا نمیشه اقتباس نور کرد، نور باید از اینجا ما ببریم. خب حالا میگه فزار و بینهم به سورن، پس بین مؤمنین و منافقین یک دیواری واقع میشه که لهو بابون، که این دیوار یک دری دارد، که در برای این در یک باطنی وجود دارد که فیه رحمت، یعنی پشت این در واقع رحمت که به سمت همون مؤمنین باز میشه. و ظاهره من قبله العذاب، و این ور در که ظاهر در هست در واقع برای منافقین عذاب هست. حالا ببین ملا صدرا در واقع میگه که این دیوار و در همین الان در نفس هر کدوم از ما تعبیه شده، یعنی در واقع در نفس ما، این نفس ما دو وجه دارد، دو سمت و سو دارد. یه سمت و سوش به سوی دنیاست، که خب این در برای همه بازه، یعنی این سمت و سو و براحتی انسان ها با این دنیا تماس دارن، ارتباط برقرار میکنن، بسیاری از آرزوها و خواسته هاشون، علاقه ها و عشق ها و نفرت هاشون در واقع در همین نسبت شکل میگیره. اما این نفس ما یه سمت و سویم دارد به اون طرف دنیا که ما باید از این در عبور بکنیم، در همین دنیا باید این در رو برای خودمون باز بکنیم. اگه این در رو برای خودمون در همین دنیا باز کردیم، در همین دنیا به نور میرسیم و وقتی به نور رسیدیم همین نور رو به خودمون هم میکنیم میبریم اون طرف. منتها دقت بفرمایید، من اگر این باب نفس خودم را، این در نفس خودم را گشودم، در حقیقت ملکوت نفس خودم را دریافتم، میتونم ملکوت عالم را هم دریابم. یعنی راه ورود به ملکوت عالم این است که من در ابتدا به ملکوت خودم نائل بشم، یعنی در واقع من متوجه این حقیقت بشم که هویت من یه ظاهری دارد، یک فیزیکی دارد که همین بدن است، با آرزوهای مادی که داریم، با شهوات مادی که داریم، و در واقع یک متافیزیکی، یک پشت صحنه‌ای وجود دارد ورای همین بدن من که اونم مرتبه از هویت من هست. من باید اون مرتبه از هویت خودم که هویت غیبی، هویت ملکوتی من هست، برای خودم کشف بشه و بفهمم که من علاوه بر این که یک ملکی دارم که همین بدن من هست، یک ملکوتی هم دارم. اون وقت اون ملکوت خودم که برای خودم کشف شد، اون دریچه است به سوی ملکوت عالم. پس دقت بفرمایید چه تفسیر معرفت و نفسی کرد در واقع از این آیه. میگه این دیوار و این در و این باطن در و این ظاهر در همش در هویت نفسانی من همینجا تعبیه شده. خب حالا اینجا این نکته‌ای که من چند بار در طی بحثام تو این جلسات مختلف عرض کردم، اینجا ملا صدرا مطرح میکنه، فإن النفس باب الله الذي امر العباد بأن يأتوا منها الى بيت الله المحرم و عرشه الاعظم. دقیقا همینه، این که میگم این در اینجا تعبیه شده در همه ما همینه. میگه نفس بابی از ابواب است و در واقع باب الله هست، یعنی دری است که از این در اگر ما عبور بکنیم در واقع یک گشودگی داریم به سمت خداوند، که خداوند امر کرده بندگان را به ان یأتوا منها، که از این در وارد شید. دقت بفرمایید، از این در که اصلا معرفت و نفس همینه، معرفت و نفس یعنی این که این در را بگشایی، این دری که بین ملک من و ملکوت من هست، این در رو بگشاییم برسیم به ملکوت خودم، تا در نتیجه از این ملکوت خودم برسیم به ملکوت عالم و برسیم به ملکوت الهی و در واقع ورود پیدا بکنیم در بیت الله المحرم، که قبلا من عرض کردم که در حقیقت معرفت و نفس باب الابواب معارف الهی است. لذا امر شده فأتوا البیوت من ابوابها، که خب اینجا ملا صدرا یه عبارتی داره که من این عبارت رو نوشتم آوردم از جلد چهارم تفسیر القرآنش. ملا صدرا در جلد چهارم تفسیر القرآن صفحه 94 که در واقع تفسیر آیت الکرسی هست عبارتی داره که دقیقاً این نکته‌ای که اینجا گفته رو اونجا خیلی قشنگ با
You are currently the only person in this conference.
معرفت نفس دقیقاً معرفت ذات و صفات و افعال خداوند است. یعنی در واقع نفس آینه تمام نما، نفس انسانی آینه تمام نمای ذات و صفات و افعال الهی است. مرقاتن لمعرفت باره ها کذالک، کذالک یعنی همون ذاتن صفاتن افعالن. خب این رو ملا صدرا در آثار مختلفش بیان کرده و این رو به لحاظ وجودی در حقیقت ثابت کرده. انسان ذاتن آینه ذات خداوند است. چگونه و چرا؟ همونطور که ذات خداوند مجرد از ماده است، ذات انسان هم مجرد از ماده است. یعنی در واقع اگر من تجرد ذاتی خودم را دریابم، این تجرد ذاتی من یک جلوه ایست از تجرد ذاتی خداوند. و همچنین صفاتن، یعنی در واقع صفاتی که من دارم مثل اراده، مثل اختیار، مثل قدرت، مثل علم، حتی علم حضوری، خب علم خداوند حضوریه، بنابراین از حیث صفات هم در واقع نفس انسان یک آینه است برای نشون دادن صفات الهی. و همچنین افعال که در ابتدای شواهد ربوبیه اینا ما بحث کردیم که همونطور که خداوند دارای عالم خلق است و دارای عالم امر، انسان هم دارای عالم خلق است و دارای عالم امر. انسان عالم خلق دارد. یعنی چی؟ یعنی در واقع بسیاری از امور رو در خارج می‌سازه. عالم خلق، همه ی آنچه که در عالم بیرونی انسان پدید آورده عالم خلق انسان، و از جمله کلیه ی حرکات که به بدنش میده، خلق حرکت بدن، این از عالم خلق. اما عالم امر، عالم ذهن، عالم خیال، عالم امر الهی است، عالم امر انسانی. پس بنابراین از حیث فعل هم در واقع انسان آینه خداوند است از حیث فعلی که او دارد. خب لذا میگه و بل جمله فهیه صورت و کل قوتن فی هازل عالم و مادت و کل صورتن فی عالم آخر. نفس صورت همه قوایی است که در این عالم هست. یعنی در واقع همه قوایی که در این عالم هست نفس میتونه در این عالم بالفعل داشته باشه. اما این نفس ماده همه فعلیاتی است که در عالم آخرت در واقع میتونه داشته باشید که در اینجا هنوز بالقوه است، اونجا بالفعل میشه. فهیه مجمع و بهره‌ی الجسمانیات و روحانیات. پس در واقع انسان و نفس انسانی مجمع دو دریای بیکرانه است، هم دریای بیکرانه قوای جسمانی و هم دریای بیکرانه قوای روحانی. فان نظرت الى ذاتها فی هذا العالم وجدتها مبدا جمیع القوى الجسمانیه. اگر به نفس نظر کند، یعنی انسان به ذاتش نظر بکنه در این عالم، در همین عالم مادهی که به سر میبره، نفس را مییابد مبدع همه قوای جسمانی. بله، وجدتها. آره، اگر بگیم نظرت اونم میشه وجدتها. فان نظرت الی ذاتها فی هذا العالم وجدتها مبدع جمیع القوى الجسمانیه. نفس مییابد خودش را مبدع همه قوای جسمانی که در اینجا هست. و همچنین مییابد مستخدم سائر صور الحیوانیت و نباتیت و الجمادیه، و خودش را مییابد که این توانایی را دارد که به استخدام در آورد همه اشیاء حیوانی، نباتی و جمادی را، که از این چیزی که اینجا الان بیان کرده ملا صدرا تعبیر میکنه به خلیفت اللهی انسان در مقام ظاهر. ملا صدرا آخر تفسیر سوره آیه نور اونجا این مسئله رو مطرح میکنه که خلیفت اللهی انسان مطلقه، یعنی انسان خلیفت الله هست در مقام باطن و در مقام ظاهر. اون وقت خلیفت اللهی انسان در مقام ظاهر در واقع این توانایی رو به انسان میده که بتواند موجودی مستخدم باشد، یعنی در واقع به استخدام درآورد، به تسخیر درآورد. هم کلمه استخدام هم کلمه تسخیر رو ملا صدرا اونجا به کار میبره. انسان مسخر همه عالم ماده است و میتونه باشه. چرا؟ چون انسان دارای مقام خلیفت اللهی در مقام ظاهره. و در مقام باطن در واقع نسبت انسان است با عالم ملکوت. لذا میگه که فانها من آثارها و لوازمها فی هذا العالم، که در واقع اینها از همه لوازم مقام نفس انسانی هست در این عالم. و اذا نظرت الیها فی العالم العقلی، یا اذا نظرت، گفتم حالا اینجا میشه هم نظرت هم نظرت. و اذا نظرت الیها فی عالم العقلی، و اگر نظر کنی به نفس در مقام در عالم عقلی، یعنی در نسبت به عالم قیامت اگر به این نفس نگاه بکنی، وجدتها قوتن صرفتن، بالقوه صرفه، هیچیش به فعلیت نرسیده. یعنی ما تا مادامی که اینجا هستیم نسبتمون با آنچه که می توانیم در عالم قیامت داشته باشیم و توانایی که اونجا می تونیم داشته باشیم بالقوه محضه، چون هیچیش به فعلیت نرسیده. لا صورت لها عند سکان عالم الملکوت، در نزد کسانی که ساکنان دیار ملکوت هستند ما نسبت به اونجا بالقوه محضیم، ولی نسبت به آنچه که اینجا هستیم در واقع فعلیت داریم، توانایی های بسیار داریم. نسبتها الى ذلک العالم نسبت البرز الى الثمره. اینجا برز در واقع برز هم داریم. برز به همون معنای بذره. بذر، بذر با زره، آره بذر با زره همون معنای بذر هست با دال و زال. بعد خب میگه در واقع آنچه که در اینجا هست نسبت به آنچه که در اونجا هست نسبت شکوفه و ثمر است، دانه و ثمر است. فان البرز بذرون بالفعل ثمرتون بالقوه. پس بنابراین برز در واقع بذر بالفعل است و ثمره بالقوه هست. خب این در واقع عقل هیولانی که عرض کردیم. حالا ملا صدرا به قول معروف خیلی وقتها تو خیلی از قسمتها و بحثها یه دفعه سر ذوق میاد، سر شوق میاد، حرف آخر رو میخواد همون اول بزنه. الان شما ببین در بحث عقل هیولانی ما رو برد به سمت چه مراتب والایی از عقل و در واقع قائل شد به اینکه من وقتی میگم عقل مرادم چه مرتبه ای از عقله و انسان باید انتظارش در مرتبه عقل یک همچین انتظاری باشه. یعنی در واقع این ملا صدرا خیلی اهتمام داره که این گشودگی تا بیکران رو برای انسان، برای مخاطب خودش در هر بحثی در واقع مطرح بکنه و بگه درسته عقل هیولانی در واقع یک عقل بالقوه محضه، اصلا هیچ فعلیتی نداره، ولی در واقع همین عقل هیولانی استعداد محض هست، در واقع یک آمادگی هست برای یک گشودگی تابیکران. دقت بفرمایید، عقل هیولانی استعداد محض هست، ولی استعداد یعنی آمادگی. آمادگی برای چی؟ ببین همه این حرفا رو تو بحث عقل هیولانی داره برای ما میزنه. اینجا ملا صدرا نمیگه عقل هیولانی بالقوه محض است و رد بشه. میگه خیلی خوب، اگر بالقوه است، اگر بالاستعداد است، خب استعداد یعنی آمادگی. خب اولین سوالی که پیش میاد آمادگی برای چی؟ میگه آمادگی برای یک گشودگی تا مراتبی که اینجا برای ما قابل تصور نیست و یه دفعه ما رو میبره به سمت اون عقل بالفعل که حال بحثاشو کردیم دیگه. خب الاشراق العاشر فی العقل بالملکه. خب اولین مرتبه در بعد از عقل هیولانی عقل بالملکه است. منتها در رابطه با عقل بالملکه ملا صدرا دو تا پاراگراف داره. پاراگراف اول در واقع یک مقدمه است، ولی پاراگراف دوم، قسمت دوم این اشراق عاشر، اونجا اصل عقل بالملکه رو برای ما تبیین میکنه که چیه. در این پاراگرافی که به عنوان مقدمه برای ما بیان میکنه، ما رو دوباره ارجاع میده به اون عقل هیولانی. میگه ببین این عقل هیولانی هیچ صورتی درش نیست، اما توجه داشته باشید خیلی از امور هست که اصلا ممتنع الوجوده، مثلا عدم. عدم که نمیتونه واقعیت پیدا بکنه، مثل شریک الباری، مثل اجتماع نقیزین، اینا صورت وجودی نداره. بنابراین اینها نمیتونند یک صورتی پیدا بکنند، یعنی استعدادی در عقل حیولانی داشته باشیم که مثلا صورتی از ممتنع الوجود، استعداد صورتی از ممتنع الوجود داشته باشه یا صورتی از عدم داشته باشه. نه، عدم اصلا صورتی نداره که حالا بخواد استعدادش باشه. بنابراین عقل حیولانی هیچ استعدادی برای چنین اموری نداره. عقل حیولانی استعدادی برای درک اموری که ممتنع الوجود است نداره. خب این هیچ. اما یک سلسله امور هست که بسیار به لحاظ وجودی دچار ضعف هستند. اون هم باز در واقع عقل حیولانی استعدادی برای درک اونها نداره، استعدادی برای درک صورتی از اونها نداره، چون در واقع اونها به لحاظ شدت ضعف صورتی ندارن از خودشون. خب اینجا مثال میزنه، مثل خود حیولا، قوه محض. خب قوه محض که صورت وجودی نمیتونه داشته باشه، که در نتیجه عقل در مواجهه با اون صورت رو دریابد و مثلا استعداد درکش رو بالفعل بکنه. چنین چیزی نیست. یا مثلا حرکت، زمان، عدد، لا نهایت. مثلا شما ببین، بی نهایت زمانی صورت واقعی نداره. قوه محض صورت واقعی نداره. عدد صورت واقعی نداره. به عبارت دیگه یک امر مشخص و متشخصی نیست از باب ضعف وجود. خب پس بنابراین در واقع عقل حیولانی چنین صورتهایی رو درک نمی کند. البته ما مفهوم انتزاعی مثلا از زمان داریم، ولی زمان یک صورت وجودی خارجی به تمام نداره، چون زمان دائما شدنه. در واقع همواره انگار یه امر لامتعینی است، تعین نداره. خب این هم در واقع یه سلسله امور. یه سلسله امور دیگه هست که باز عقل حیولانی استعدادی در واقع برای دریافت اونا نداره، اون از شدت وجود است، مثل در واقع واجب الوجود به ذات. خب ملا صدر ابتدا این مسئله رو مطرح میکنه که عقل حیولانی آمادگی برای درک چه چیزهایی دارد و آمادگی برای درک چه چیزهایی ندارد. اول تکلیف ما رو مشخص میکنه با این مسئله. تا حالا عقل حیولانی استعداد دارد برای درک چه چیزهایی، وقت اینجا اولین مرحلهش همون عقل بالملکه است که تو بخش دوم، یعنی پاراگراف دوم بیان میکنه. پس دقت بفرمایید. عقل حیولانی چه چیزهایی رو استعداد درکش داره، چه چیزهایی رو استعداد درکش نداره. اونایی که استعداد درکش نداره تو بخش اول برای ما مشخص میکنه. استعداد درکش اصلا نداره، قابل درک نیست، صورتی نداره که بخواد درک بکنه. آنچه که عقل حیولانی استعداد درکش دارد، حالا میره تو عقل بالملکه، مقدماتی درکش اونجا فراهم میشه. و قد اشرنا الی ان العقل الحیولانی عالم عقل بالقوه من شأنه ان یکون فیه ماهیت کل موجود و صورته من غیر تأثر و تعب من قبله. و امتناع. میگه در واقع ما اشاره کردیم که عقل هیولانی یک عالم عقلی بالقوه است که شأنش این است که ماهیت هر موجودی و صورت هر موجودی در واقع دریافت بشه توسط اون، یعنی در واقع استعداد دریافتش رو داره، بدون هیچ زحمتی، بدون هیچ مشکلی آمادگی پذیرشش رو داره و بدون هیچ امتناعی. امتناع نداره از پذیرشش. خب فإن أصر علی شیئاً، پس اگر چیزی مشکله که استعداد درکش رو داشته باشد عقل هیولانی و در واقع امتناع میکند از درکش، میگه فإما لأنه من نفسهی ممتنع الوجود، یا اون چیزهایی هستن که به خودی خود فی نفسه ممتنع الوجودند، مثل مثلا عدم، مثل اجتماع نقیزن. البته دقت بفرمایید، ما مفهوم عدم رو داریم، منتها مفهوم عدم که واقعیت عدم نیست، که مفهوم عدم که صورتی از عدم نیست، یه مفهوم انتزاعی است. به قول معروف همون بحثی که داشتیم، مفهوم عدم، عدم است به حمله اولی و عدم نیست به حمله شایع. یا اجتماع نقیزن، اجتماع نقیزن آنچه که ما درک داریم ازش مفهومشه، ولی واقعیت اجتماع نقیزن همه جا محاله، در هر ظرفی، حتی در عالم ذهن. خب پس بنابراین یا ممتنع الوجود است فی نفسه، او کان ضعیف الکون شبیهها بالعدم کالهیولا والحرکت والزمان والعدد واللانهایت، یا اینکه نه به لحاظ وجود اونقدر ضعیفه که به لحاظ ضعف در واقع یک صورت متعینی نداره که حالا استعداد درکش رو داشته باشیم، مثل هیولا، مثل حرکت. ببین حرکت تا مادامی که در جریان، خب همچنان در جریانه، ما نمیدونیم در واقع این کلیتش چیه، واقعیتش چیه، و وقتی که در واقع جریانش طی شد، خب اون دیگه ثبات، اون که دیگه حرکت نیست. زمان همینطور، زمان مثلا امروز برای ما قابل درک، این ساعت برای ما قابل درک، ولی در واقع خود زمان یک هویت متعینی که تمامیتش دیگه مشخص شده باشد و ما بدونیم که چیه و در واقع باش رو به رو باشیم. البته در مورد ساعت و روز و اینها هم دقت بفرمایید، این مسامحه به در تعبیره، و الا مثلا روز هم تا مادامی که درش هستیم خب هنوز در جریانه، اما وقتی که به قول معروف تمام هویتش سپری شد که خب دیگه روز نیست. بنابراین در واقع ملا صدرا میگه که ما صورت واقعی از اینها نداریم. و اما لأنه شدید الوجود قویاً فیغلب علی المدرک و یقهره، میگه یا اینکه به لحاظ شدت وجودی در واقع ما استعداد درکش نداریم، عقل هیولانی استعداد درکش نداره به لحاظ شدت وجودی، و یفعل بهی ما یفعل الزوع شدید به عین الخفاش، میگه درست نسبت اون مثل نور خورشید است یا نور شدید است به چشمان خفاش. فذالک مثل القیوم تعالی، و این در واقع مثل ذات باری تعالی است، و مجاوری ها و آنچه که در واقع مجاور او هستند، یعنی در واقع در مرتبه بلا واسطه از او هستند، من الانیات العقلیه، مانند وجودات عقلی که بلا فاصله در حقیقت متأخر از مرتبه ذات هستند. خب، فإن التعلق بالمواد یوجب للقوة العقلية ضعفا، میگه این که انسان و همین عقل مفهومی که داره از اونجایی که در واقع تعلق به بدن داره، چون همه الان ما که دارای عقل هستیم در این حال متعلق به بدن هم هستیم، میگه همین تعلق باعث ضعف میشه در عقل و باعث میشه که درک نکنه، قاصر باشه، ان ادراک القواهر نوریه، در واقع ادراکی نسبت به اون قواهر نوریه، یعنی در واقع اون عالم عقول که قاهرند، حاکمند بر عالم عوالم مادون. البته فیوشک انها اذا تجردت، اما به نظر می رسد که اگر تجرد پیدا بکند این عقل، طالعت ها حق متحق المطالعه، در واقع تجرد که پیدا بکنه، یعنی در واقع این عقل از مراتب دانی عبور بکند، برسد به اون مراتب عالی، اون وقت در واقع طلوع پیدا می کند بر او حقیقت در واقع دریافته اون قواهر نوریه را. فخرجت من القوه الی الفعل به سطوع نور الحق، اینجا از قوه به فعل خارج میشه عقل به واسطه شعاعهای نور حق تعالی. فاذا حصل فی القوه العقلیه هذا الشیء الذي منزلته منها منزلت ضوء الشمس من البصر، پس ارگاه حاصل شد در قوه عقلی این شیء، یعنی در واقع این شعاع نور حق، برای قوه عقلیه این شعاع نوری حاصل شد. خب این شعاع نوری جایگاهش نسبت به قوه عقل، منزلت و هومنها، مثل جایگاه نور خورشید هست من البصر، یعنی در واقع اون نور برای عقل ما مثل این نور خورشید، نور ظاهری هست برای چشم ما، و هو شعاع العقلی، و این در واقع همون شعاع عقلی هست، نور عقلی هست که عقل ما رو در واقع به اون مرتبه والا نائل میکنه. خب این در واقع میخواد مشخص بکنه که این عقل حیولانی چه استعدادی برای چه چیزایی دارد و چه استعدادی برای چه چیزایی ندارد. حالا این عقل حیولانی برای این که اون استعدادهاش نسبت به آن چیزایی که میتونه درک بکند چگونه به فعلیت برسه، میگه اول مرتبهش عقل بالملکه است، این عقل حیولانی به مرتبه عقل بالملکه برسه. خب عقل بالملکه چه عقلی است؟ عقل بالملکه در واقع بستر تعقل و تفکر رو فراهم میکنه، عقل بالملکه بستر تعقل بالفعل رو فراهم میکنه. عقل بالملکه خودش تفکر و تعقل نیست، عقل بالملکه بستر برای تفکر و تعقله، یعنی همه اون ابزار آلاتی که ما برای تعقل نیاز داریم، نه ابزارالات سخت افزاری مثل مغز، نه، در واقع اون ابزارهای نرم افزاری برای تفکر و تعقل. مثل چی؟ مثل بدیهیات اولیه. ببینید، ما اگر بدیهیات اولیه را نداشته باشیم در فکر و تفکر قدم از قدم نمیتونیم برداریم، هیچ اکتساب عقلی نمیتونیم داشته باشیم. اگر ما اجتماع نقیزن محال است رو نداشته باشیم، اگر ما اصل علیت رو نداشته باشیم، به هیچ وجه هیچ نحوه تفکری، تفکر به هیچ شکلی شما نمیتونیم داشته باشیم. تفکر به شکل اثباتی، تفکر به شکل انکاری، تفکر به شکل تشکیکی، تفکر به شکل انتقادی، هیچ کدوم از این انواع تفکر رو ما نمیتونیم داشته باشیم. چرا؟ چون ببینید، هر نحوه از تفکری، حالا اهم از اینکه اثباتی باشد، چیزی رو میخواد اثبات بکنه، یا انکاری و ابطالی باشد، چیزی رو میخواد ابطال بکنه، یا میخواد تشکیک بکنه در چیزی، یا میخواد نقد بکنه، انتقاد بکنه از چیزی، همه اینها در قالب یک سلسله مقدماتی است که این مقدمات در کنار هم قرار داده میشه، یک صورتی بهش افاضه داده میشه و در نتیجه یک نتیجه ای از اونا حاصل میشه. خب اگر ما اصل علیت رو نداشته باشیم، اگر اجتماع نقیز اینا اصلا ما نداشته باشیم، چنین رهیافتی، چنین فرایندی اصلا صورت نمیگیره. خب حالا اجتماع نقیز محال است از کجا اومده؟ آیا برای ما اثبات شده؟ خب شما هر اثباتی بیاری مبتنیست بر خود اجتماع نقیز محال است، قابل اثبات نیست، قابل انکارم نیست. شما هر استدلالی بیاری برای انکار اجتماع نقیز محال است، این انکار در قالب یک استدلال بیان میشه، مقدمه دارد، صغرا کبرا دارد. خب اون مقدمات منعقد نمیشه، اجتماع نقیز اینو نداشته باشیم منعقد نمیشه. به قول علامه طباطبایی در اصول فلسفه رشنالیسم در جلد دو، اگر ما اجتماع نقیز این رو نداشته باشیم، یا هیچ حکمی منعقد نمیشه، چون یا اینکه هر حکمی منعقد بشه طرف مخالفش هم منعقد میشه، بنابراین نتیجه بخش نیست، ما رو به نتیجه نمیرسونه. بنابراین در حقیقت بدیهیات اولیه بستر تفکرند، نه محصول تفکر. تعقل همون تفکر است. بنابراین عقل بالملکه بسترهای تعقل را برای ما فراهم میکنه. آنچه که در مرتبه عقل بالملکه برای ما واقع میشه، بالموهبت واقع میشه، نه بالاکتساب. چرا؟ چون هر نوع اکتسابی مبتنی بر همین اصول هست، مبتنی بر همین مبانی هست. این حقیقت عقل بالملک هست. پس بنابراین آنچه که ما در عقل بالملک داریم، نه قابل اثبات است، نه قابل انکار است، نه قابل تشکیک است. برای همین میگه فاول ما تحتصفی ها من رسوم المحسوسات التي هي معقولات بالقوه و كانت محفوظه في خزانه المتخيله هي اوائل المعقولات التي اشترك فيها جميع الناس. پس آنچه که برای ما حادث می شود، که عبارت است از رسوم محسوسات، یعنی در واقع یک سیر حرکت تکاملی داریم، از حس که حس ماده خیال است، وقتی رسیدیم به خیال، خیال ماده عقل است. هی معقولاتون بالقوه و کانت محفوظتن فی خزانت المتخیله، هی اوائل المعقولات. باز دقت بفرمایید، اون نکته‌ای که جلسه قبل گفتم هم اینجا جاری است. شما برای اینکه این عبارت رو بفهمیم و در واقع از نامفهومی در بیاد باید توجه داشته باشید. ملا صدرا منظورش از عقل اون مرتبه عالیه عقله. ما تا مادامی که در مرتبه دانیه عقل هستیم، در حقیقت ملا صدرا میگه اون هم در واقع یک مرتبه عالیه از خیاله. عقل اگه بخوای بهش برسی باید برسی به اون جایگاه. و در بعضی جاهایم این اصطلاح داره، خیال منتشر. میگه این خیال منتشره. نظام در واقع تعبیر میکنه به رسوم محسوسات و آنچه که محفوظ است در خزانه متخیله. یعنی همین بدیهیات عقلیه، میگه اینا در خزانه متخیله است. خب اینا عبارت است از چی؟ هی اوائل المعقولات التي اشترک فیها جمیع الناس منل. این من باز دوباره من بیانی است، یعنی بیان اون معقولات هست که عبارت است از اولیات و تجربیات و المتواترات و المقبولات و غیره ها. خب اینجا حالا ما تو منطق خوندیم بدیهیات رو معمولا دو قسم کنن دیگه، بدیهیات اولیه، بدیهیات ثانویه. اصل بدیهیات اولیه است و الا تجربیات و متواترات و مقبولات و امور دیگه، اینها در واقع مبتنی بر اولیات هستند. اصل همون اولیات هست، مثل اصول اولیه بدیهیه و مثل در واقع تصورات بدیهیه. خب اگر مراجعه بکنید به رساله کتاب منطق استاد مطهری، اونجا خوب این نکته رو توضیح دادن که ما در استدلال نیاز داریم به تصور، به گزاره، به صورت‌های استنتاجی. در هر سه قلم رو ما نیازمندیم به بدیهیات اولیه. یعنی در واقع ما یک بدیهیات اولیه داریم در تصورات، مثلا وجود، مثل عدم. یک سلسله بدیهیات اولیه داریم در حوزه گزاره ها، مثل اجتماع نقیزین محال است، ارتفاع نقیزین محال است، مثل اصل علیت، مثل اصل واقعیت خارجی، مثل اصل علم به واقع، مثل اصل علیت، مثل فروعات اصل علیت که عبارت است از سنخیت علی، ضرورت علی، عدم انفکاک معلول از علت، تقدم علت بر معلول و تأخر معلول بر علت. اینها از فروعات اصل علیت هستند. با خود اصل علیت میشن پنج اصل و اون اصولی که برشمردم، اینا جزء بدیهیات اولیه است. یعنی نه قابل اثباتن، نه قابل انکارن، نه قابل تشکیکن. منظورمون از تشکیک، تشکیک عقلانی است، نه تشکیک روانشناختی. تشکیک عقلانی در اینا محال، چون تشکیک عقلانی مبتنی است بر یک سلسله مقدماتی که اون مقدمات نیازمنده به اون بدیهیات هستند. و همچنین نیازمندیم به صورت‌های استنتاجی اولیه، مثل شکل اول، در منطق. خب حالا برای هر کدوم از این چارتا اولیات و تجربیات و متواترات و مقبولات مثال زده. الکل اعظم من الجزء مال اولیات، والارض ثقیله برای تجربیات، البحر موجوده موجودون برای متواترات، والکذب قبیحون برای مقبولات. خب حالا هر کدوم از اینا خیلی بحث دارد که حالا به چه صورت مثلا حالا اینا تجربیند یا متواترند یا مقبولند و آیا مثلا اعتبارشون به چه صورت هست. خب اینا رو ما دیگه نمیخوایم وارد بحث بشیم. حالا دقت بفرمایید حرف ملا صدرا رو. و هاذه صور اذا حصلت للانسان یحدث له بالطبع تأمل، یعنی تفکر، تعقل. این که عرض کردم اینا بستر تعقلند، نه ما حصل تعقل. به عبارت دیگه عقل بالملکه یعنی چی؟ یعنی عقلی که ملکه تعقل درش حاصل میشه، ملکه تعقل نه خود تعقل. یحدث له بالطبع تأمل و رویه فیها و تشوق الی الاستنباط. دقت بفرمایید تا اینا حاصل نشه اصلا تشوق به سمت استنباط و نزوع الی بعض ما لم یکن یعقله اولا و اینکه اشتیاق پیدا بکند، نزوع اشتیاق پیدا بکند به سمت در واقع تعقل آنچه که هنوز به صورت اولی تعقلش نداشته. این براش حادث نمیشه. برای همین در واقع ما بین عقل هیولانی و عقل بالفعل یه مرحله واسطه داریم که عقل بالملک است. در عقل بالفعل واقعا تعقل استنباط فعلیت پیدا کرده، در عقل بالملکه استنباط فعلیت نداره، ولی ملکه استنباط متحقق شده و فعلیت پیدا کرده و اون عبارت است از بدیهیات اولیه. پس ببینید در واقع اینها موهبت شده به ما، بل اکتساب به دست نیامده. هیچ انسانی دنبال این نیست که بالاخره اجتماعی نقیزن محال است یا محال نیست که بره تلاش بکنه زحمت بکشه. نه، در سیر تکامل جوهری انسان میرسه به این مرحله. از همین جهت در واقع اون میشه مرحله ای از فطرت انسان. فحصول هذه المعقولات هو عقل بالملكه، حصول این معقولات بدیهی اولیه، معقولات اعم است از بدیهیات تصوری، تصدیقات بدیهیات تصدیقیه و بدیهیات سوریه، صور استنتاجی بدیهی. فحصول هذه المعقولات هو عقل بالملكه لانه کمال اول للعاقل للعاقله. عقل بالملكه در واقع کمال اول است برای عاقل، یعنی بعد از عقل هیولانی مرحله اوله که برای عاقل حاصل میشه همین عقل بالملکه است. من حیث هی بالقوه کما ان الحرکت کمال اولان لما بالقوه من حیث هو کذالک، مانند آنچه که حرکت نداره و نسبت به حرکت بالقوه است. من حیث هو کذالک، خب حالا حرکت میشه کمال اول دیگه، نقطه شروع به راه میفته. فحصولها یعدی الی کمال انسانن، وقتی که کمال اول حاصل شد یعنی این معقولات بالملکه معقولات اولیه حاصل شد، در واقع اون رو معدی میکنه، اون رو پیش میبره به سمت کمال ثانی. کمال ثانی تفکره، تعقله. یعدی الى کمال انسان لها من حیث و کنه ها بالقوه، از اون حیثی که بالقوه بود دیگه، تفکر براش بالقوه بود، با حصول این معقولات بالملکه در واقع به فعلیت میرسه. و هو کمال اول لما بالفعل من حیث هو بالفعل، هر مرتبه بالفعلی کمال اول هست نسبت به مرتبه قبل و معدیست به کمال بعدی که میشه کمال ثانی. دوباره همون کمال ثانی نسبت به اون کمال اول که بسنجیم اوله، نسبت به قبلش ثانیه، ولی نسبت به خود کمال در واقع اول باز اوله دیگه. یعنی بعد از در واقع ما الان رسیدیم به یه مرتبه یه کمالی، مثلا رسیدیم به مرتبه یه کمالی ده، مرتبه یه کمالی ده کمال اول است برای مرتبه یه کمالی نهم. و الی آخر به همین شکل. خب بحث را ما همینجا تموم میکنیم. انشاءالله جلسه آینده میرسیم به الاشراق الهادی اشر فی العقل بالفعل. حالا اگرچه یه 10 دقیقه وقت داریم میذاریم برای سؤال. و صلی الله علی محمد و آل محمد.